بد و خوب برای تمام جوامع نسبی است. در یک جا بد خوب است، جای دیگر خوب بد است، بد و خوب را تعریف کنیم. این هم یه بحث مفصلیه، طول میکشه. دوستان اگر مایلن من ارجاعشون میدم به فلسفه اخلاق. 5-6 مکتب اخلاقی رو ذکر میکنه و توضیح میده که اخلاق خوب و بد به چه معنا نسبی است، به چه معنا مطلق است. نسبیت اخلاق به کدام معنا درسته، به کدام معنا غلطه، تفصیلش رو دوستان اونجا ببینن. فقط یک نکته شما عرض میکنم، این که جامعه به جامعه فرق بکنه، گاهی مصداق مسائل خوبی و بدی رو قاطی نکنید با اصل مفهوم خوبی و بدی. یکی مفهوم و مصداق رو با هم اشتباه نگیرید. دومی که مکاتبی که تو عرصه معرفت شناسی اخلاق نسبی‌گرا هستن، مفاهیم اخلاقی رو، مفاهیمی که مربوط به معقولات ثانیه هستن، قبول ندارن، مثلا گرایشات پوزیتیویستی دارن، اونا طبیعتاً نمیتونن مفاهیم فرا تجربی مثل اخلاق رو اصلا قبول داشته باشن. بسیاری از اینا که اخلاق رو به اون معنا نسبی میدونن اصلا مشکل معرفت شناسی دارن. شما تو عرصه معرفت شناسی اول باید باشون تسویه حساب بکنیم و مثلا اونو حل کنیم. از نظر اونا فقط اون چیزی واقعیت داره و معرفت است که تجربی باشد، و چون ارزش ها تجربی و ملموس نیستن بلکه مفاهیم ذهنی عینی‌اند، یه بعدشون حداقل ذهنی عقلیست، از نظر اونا این مفاهیم واقعیت ندارن اصلا. و چون اخلاق حقیقت نداره، ریشه نفس الامری نداره، بنابراین کاملا نسبیه و تابع قرارداد ما، تابع میل ماست. به این کتابا اگر رجوع کنید اونجا مکتبای مختلف توضیح داده شده و استدلال همه انجام شده. چگونه علمی فریضه است؟ هر علمی که به درد دنیا یا آخرت مردم بخوره فریضه است. بعضی بچه‌ها من دیدم، بچه‌ای خیلی با استعداد فارغ التحصیل مثلا تو دانشگاه‌های درجه 1 رشته های خیلی خوب دانشگاهشو ول کرده، آمده میگه که مثلا حالا چون میدونه بنده طلبه ام، کار طلبگی کردیم و میکنیم، میگه من مثلا حوزه رو چیز کردم، میخوام میام درس حوزه بخونم، چون علمی که گفتن فریضه است فقط همین درس فلان، درس دین و قرآن و ایناست. فقط این نیست، در روایات ما میگه هر علمی که مشکلی از مشکلات جامعه اسلامی رو حل کنه اون علم آموختنش فریضه است. یعنی اگر جامعه اسلامی توی جهتی عقب مونده، وابسته شده، گرفتاره، مشکل داره، اگر شما با نیت درست وارد اون عرصه بشید، همون آزمایشگاه شما، همون کارگاه شما میشه عبادتگاه، میشه معبد. شما انگار تو مسجد الحرام. اینا طبق روایات ماست. اگر شما داری به این نیت درس میخونی و با این هدف درس میخونی که کارت و رشته تو مشکلی از مشکلات جامعه اسلامی رو حل کنه، که فردا نگن این جامعه اسلامی جامعه فقیر عقب مونده بدبخت، نه بهداشت داره، نه علم داره، نه آزمایشگاه داره، نه فلان داره، اون هم جامعه پیش سکولار، ببین چقدر پیش رفته، همه چی توش هست. هر کس هر علمی که کمک کنه که این نتیجه گرفته نشه، این علم فریضه است و عبادته، به شرطی که با نیت درستی انجام بشه. البته معمولا دوران دانشجویی از این سوالا میکنن بچه ها، بعد از فارغ التحصیلی و اشتغال معمولا از این سوالا نمیکنن. من خیلی دیدم ها، بچه‌ها رو دیدم که دوران دانشجویی اینقدر سوالای پاک که من میخوام عابد باشم، من میخوام مجاهد باشم، من میخوام هیچ کار نکنم جز خدمت به خدا و خلق، بعد که تو مسیر زندگی و یه جای رئیس میشه و امضایی دستشه و اینا، بعد همینا پوست مردمو میکنن. این که گفتید تمام امور یک پروژه است از طرف خداوند، پس چرا باید گناهکار مجازات شود؟ خب اینم جزء پروژه است. مگر نه این است که آن شخص باید این پروژه از پیش طراحی شده را انجام بدهد؟ چرا؟ ولی پروژه اختصاصا در مورد انسان یک پروژه جبری و تحمیلی نیست. انسان جز این پروژه اختیار انسانه، جز همین پروژه آزادی انسانه. یعنی پروژه خداوند در مورد انسان بدون آزادی انسان امکان نداره. اینم پروژه خداونده. خداوند کمال انسان رو میخواد. کمال انسان فرق میکنه با کمال گیاه و درخت و اینا. کمال انسان شرطش عقل و آزادی است و حق انتخاب داره، دو طرف میتونه حرکت کنه. اینم جزء پروژه خداونده. درباره نظریه مارکسیسم در مورد علم و اقتصاد و تناقض نظریان با جامعه امروزی، خب اینا سوالای خیلی خوبیه ولی واقعا وقت زیاد میبره. من فقط خلاصه‌ای بخوام بگم، این بحث علم و اقتصاد و علمی بودن اقتصاد مارکسیستی فقط برای که یکی از جزمیات ذهن شما بشکنه رو بدونید. چطور الان شما تا حرف میزنی از دخالت آقا مفاهیم عدالت و اخلاق و معنویت در اقتصاد، میگن آقا اینا مفاهیم غیر علمیه، علمی، حرف علمی بزن، اینا موعظه است، اینا منبره، علمی حرف بزن. میگیم علمی چیه؟ میگه نظام توسعه لیبرال سرمایه‌داری. این حرف رو مارکسیستا میگفتن. حالا دوره شما مارکسیستا نیستن. اصلا کسی بخواب شبش هم نمیدید واقعا یه روزی برسه تو دنیا مارکسیسم و مارکسیستی نباشه، همه خجالت بکشن مجسمه لنین هم بندازن تو فاضلاب. همین کار کردن، مجسمه هاشو همه رو جمع کردن تو شوروی، جایی که او انقلاب کمونیستی شده بود، همه رو انداختن تو فاضلابای شهر. یه مجسمه تو مسکو یه دو تاشو نگه داشتن، از بابی که بالاخره نمیشه همه گذشته رو انکار کرد و اینا. یه وقتی بود که اصلا هر کس حرف از اقتصاد میزد میگفتن آقا از اسلام و اخلاق اقتصادی و عدالت اقتصادی این حرف میزن، اینا حرفا چرنده، اینا خرافاته، اینا غیر علمیه. میگفتیم علمی چیه؟ اقتصاد سوسیالیستی کمونیستی علمی، علم اقتصاد. کمونیسم علم مبارزه، کمونیسم علم اقتصاد. خب حالا الان هیچ کس از کمونیسم، نه فقط کمونیسم فلسفی بلکه از کمونیسم به خصوص کمونیسم اقتصادی، هیچ کس هیچ جا تعریف نمیکنه، دفاع نمیکنه. یه سمیناری تو مسکو که مرکز شوروی بود سر بحث توسعه، این پروفسورایی که همشون هم تا 10 سال پیش کمونیست بودن، تو دانشگاه مسکو تو سمینار یک نفر از اینا از کمونیسم و مارکسیسم دفاع حاضر نشد بکنه. مثلا اینقدر با ذلت اینا حرف میزنن. این کشور مرکز کمونیسم بوده در دنیا. یه وقتی شما میگفتید ما همه جا رو برابری ایجاد میکنیم، حکومت زحمتکشان، حکومت کارگران. آخه یه وقتی بود که شما هر جا میرفتی صحبت اینا بود، همین ایران تو دانشگاه همه جا، هر جا روشن فکر یعنی کمونیست. تا حرف میزدی آقا نقد ماتریالیسم فلسفی، نقد سوسیالیسم اقتصادی، اونها این حرفا غیر علمیه، اینا خرافاته، مال دوران سنته. خب الان این کمونیسم رفت به فاضلاب تاریخ، رفت به زباله‌دان تاریخ، همین که میگفتن اقتصاد علمی است. و امروز هیچ کس در هیچ جای دنیا توی آکادمی‌های معتبر دنیا از اقتصاد کمونیستی دیگه دفاع نمی‌کنه. هر کس می‌خواد مثال بزنه که چقدر اقتصاد مزخرفیه، میگن آقا اقتصاد دولتی اقتصاد مزخرفیه، میگن آقا کمونیستا رو ببینید. یعنی کمونیستای کمونیسمی که یک زمانی افتخار بود، حتی کسی کمونیسم نمی‌دونست چیه، دو کلمه ادای کمونیستا رو در می آورد، یه زمانی مد شده بود، سیبیلای پرپشت ریشار عتم می‌زدن، سیبیلای پرپشت موهای چی ادای چیز و اینا، حالا طرف مثلا نمی‌دونست کمونیسم با سینه یا با ساده، ولی این کمونیست ادای کمونیستی در می آورد. الان دیگه پروفسورای درجه یک کمونیستا، تئوریست، ایدئولوژای حزب کمونیست در شوروی و جای دیگه شما میری مخفی میشن، خودشون مخفی مو اصلا هیچ جا ادعا نمی‌کنن با کمونیستی، یه جوری حرف می‌زنن انگار نه از اول ضد کمونیست بودن. الان راجع به اقتصاد سرمایه‌داری همینه، شما تو حرف میزنی آقا اقتصاد سرمایه‌داری علمی است. خب اینه یه حرفو که کمونیستا میزدن، یعنی چه علمی است؟ اون علمی بود یا این؟ شما هر دوتون هم سکولار بودین، هر دوتون هم محصول مدرنیته، این کدوم علمیه؟ بنابراین فریب این، یعنی مرعوب این جو نشین آقا این علمیه اون غیر علمیه. نه، علمی یعنی استدلالی. استدلال کو ببینیم کجاش علمیه. هر جاش علمی بود ما قبول میکنیم، هر جاش نبود قبول نمیکنیم. خب دیگه من خسته شدم، شما هم خسته شدید، من سوالاتون زیاده، ان شاء الله اگه توفیق بود یه وقت دیگه میام خدمتتون و هم از شما خواهش میکنم که دنبال جوابای کپسولی برای سوالاتتون نباشید. سوال در یک دقیقه، مثل یک کتابای در میومد آموزش اسلام در 20 دقیقه، آموزش چی؟ مثل آموزش مثلا آشپزی، کبابپزی در 10 دقیقه. اصلا این چیزایی که به شما اسلام در 5 دقیقه، نمیدونم فلان در 3 دقیقه، چگونه مدیر شویم در 32 دقیقه، اینا مال نسلها و ملتهای تنبل آماده خاره. باید زحمت بکشیم ببینیم توی غذایا هم خامخاری بده هم پختخاری بده. خامخاری به این معنا که این مفاهیم هم تو نجویده قورت بدی، نه اینا کار میخواد. پختخاری هم به این معنا که فقط ترجمه کنیم و هی به هم همونا رو بلغور کنیم برای هم دیگه، نه، خام رو بگیر بپزش، باید وقت بگذاری. شما مدرکاتونو میگیرید انشالله، همه تونم لیسانس و فوق لیسانس و دکتر و همه تون عالی ترین مدارج و انشالله ازدواج و اشتغال و همه کاراتون انشالله روبرا میشه. ولی یه چیزی به شما بگم، اگر کسانی میخوان اهل تولید فکر باشن و تمدن سازی، امکان نداره با کمتر از روزی 10-12 ساعت کار به مدت 30 سال. این رو به شما بگم، کسی اگه فکر کنه میتونه با 4 سال لیسانس و 2 سال فوق لیسانس و اینا تمدن سازی بکنه، ساعت خواب، این خبرها نیست. اینایی که در دنیا تمدن ساختن دو تا هزینه پرداختن. من به سکولار و دینی و حق و باطلش کار ندارم. هزینش پرداختن. یک، نسل‌هایی داشتن و آدمایی داشتن که روزی 10 ساعت، 12 ساعت، 15 ساعت کار کردن، برای مدرک در کار نکردن، برای حل یه مشکل جامعه حل کردن، فکر کردن. و دومی که هزینهشو پرداختن. همین حرفی که امام میزد که از اول ما هم میخوایم همه چیز امکانات برای ما فراهم باشه، هم میخوایم پیشرفت کنیم. اصلا نمیشه. تمام افراد، خانواده ها و ملت هایی که رشد کردن به لحاظ اقتصادی مدتی ریاضت کشیدن، یه مدتی گرسنگی رو تحمل کردن، یه مدتی زیاد کار کردن، کم خوردن. شما باور نکنید تمدنی به وجود آمده در دنیا از اول با پرخوری و کمکاری. محاله. گاهی یک قرن باید یک ملت کم بخوره و زیاد کار بکنه تا بتونه تمدن بسازه. ما یه جامعه پرخور و کمکاری. جامعه ملت ایران ملت خیلی شریفیه، ملت خیلی خوبیه. اما در این حال این خصلت هم داریم. ما کم کار، پرمصرف و کم تولید. ملتی که، جامعه‌ای که، جوانانی که از همون اول زندگی همه چی میخوان و حاضر نیستن هزینه بپردازن، حاضر نیستن سختی تحمل بکنن، اینا به شما بگم هیچ وقت به مرحله تولید علم و تولید تمدن نمیرسن. این محاله. این سنت الهیه، این قانون خلقته، این قانون طبیعته. همین غربیا که امروز بر دنیا مسلط شدن، برید ببینید اینا 3-4 قرن مصیبت کشیدن، بدبختی، گرسنگی، ببینید چقدر کار کردن. حالا من به کارهای نامشروعشون و استعمار و لشکرکشی و جنایتایی که کردن و هنوزم دارن میکنن، غارت میکنن ملت رو، به اون بعدش کردن. ولی یه بعد دیگه‌ش هم زحمت کشیدن، همین الانش هم زحمت میکشن، کار میکنن، منظمن، جدین. شما میدونید همین الان مصرف در خانواده‌های ما از مصرف در بسیاری از خانواده‌های غربی بیشتره؟ اینو میدونید؟ هم میگیم جامعه مصرفی غرب. بله، یه عده سرمایه‌دارا خیلی زیاد مصرف میکنن، کم تو، اما اکثر مردم حتی تو همین کشورهای اروپایی و امریکایی واقعا زندگی‌های بسیار ساده و فقیرانه گاهی دارن. بسیاری از اینا خانواده‌ها 2 شیفت، زن و شوهر باید 2 شیفت کار بکنن تا بتونن زندگیشون رو تامین بکنن و مثلا تا آخر عمر بتونه قسطشو بده، ولی در این حال بیمه میشه، تامین اجتماعی میشه، ولی تا آخر عمر طول میکشه اینا رو پس بده و این قضیه رو برای خودشون عادی کردن، کار میکنن. این تصور که تو ذهنتونه که مثلا تو غرب نشستن همه پاهاشون انداختن رو هم، دارن میخندن و میخورن و فقط مشروب میخورن و اینا، همینطور الکی هم رئیس دنیا اینجوری نیست، کار میکنن، زحمت میکشن، تو دانشگاهاشون کار میکنن، تو کارخونهاشون کار میکنن، تو اتاق فکرشون کار میکنن. ملتی که کار کنه، قرآن وعده داده که مسلط بشه، چه حق چه باطل. ملتی که فقط مصرف ما، که ای عربا، کشورهای عربی خلیج فارس، ایران و کشورهای اسلامی عمدتاً، اونایی که نفت دارن، که مشغول نفتخواری هن، نفت میفروشن با پولش ای پاساژ میسازن. و یکی از دوستان رفته بود دبی، آمده بود، بعد میگفت که آقا ندیدی دبی رو، آقا ندیدی که این حرفا رو میزنی. گفتم اقتصاد الگوی دبی، یه اقتصاد الگوی امارات رو تو زمینشونه، یه خیابون ظاهرسازی بکن، 4 تا خیابون برج بسازیم با پول نفت، برجاش هم خودمون نسازیم، کمپانیای غربی بسازن، پول نفتشه اونا بیان استخراج کنن نفت رو، پولشو برای خودشون بردارن، 1/10ش هم به ما بدن، باز همین پولم هم بهشون بدیم، خودشون باز بیان برج بسازن، باز جنسای تو پاساژار هم باز اونا بردارن بیارن، ما این وسط فقط بخوریم و مصرف بکنیم. بعدم اگر اراده کنن 1 هفته بندرای بندن، آب خوردن نداریم بخوریم، آب خوردنشون وارد میشه، غذای روزمرهش وارد میشه. این اقتصاد پیشرفته است. ما دیدیم تو همین جمهوری اسلامی کسانی که امثال دبی رو تو سر ما زدن. آقا اقتصاد پیشرفته، کدوم اقتصاد پیشرفته؟ اقتصاد پیشرفته اینه کار، عقلانیت، قناعت، کم مصرفی، تولید زیاد. 100 سال اینجوری تمدن ساخته میشه. تمدن اسلامی که 100 سال پیش سقوط کرد و چند قرن بر دنیا حاکم بود، او تمدن اینجوری ساخته شده بود. تمدن فعلی غرب هم که بر دنیا حاکمن، که مدل لباس ما و مدل مو ما و رژیم غذایی ما و فیلمی که تو سینما باید ببینیم و همه چیز رو باید از رو اونا الگو برداری بکنیم، الا چیزی که اینا 100 سال، 200 سال، 300 سال کار کردن، گشنگی کشیدن، تحمل کردن، آقای دنیا شدن. حرفای عالی میزنیم، حرفای عالی میزنیم ولی در عمل نه دانشگاهمون، روشن فکرمون، نه جامعهمون، نه مدیرمون، نه آدمای عادیمون آماده نشدیم برای تمدن سازی. تمدن سازی یعنی تن دادن به بعضی مشکلات، کار زیاد، عرض کردم کار، عقلانیت، تولید زیاد، مصرف کم. اینه. اگر یه وقتی شد انشالله دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد و اینا رسیدیم به جایی که کتابای رشته‌های علوم انسانیتون که همش ترجمه است، یه وقتی رسیدین به جایی که از دانشگاه‌های اروپا و آمریکا و مالزی و پاکستان و کشورهای عربی بهتون زنگ زدن گفتن آقا 10 تا کتاب شنیدیم در ایران تولید شده در عرصه الگوی توسعه، در عرصه اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی، علوم تربیتی با معیارهای اسلامی، اگه میشه اون رو ترجمه کنید ما می‌خوایم اون رو بکنیم متن درسی دانشگاهمون، اون لحظه‌ای که دیگه تمدن‌سازی شروع شده، همه با هم منتظر اون لحظه باشیم و هزینه‌ش هم بپردازیم.